أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جوابهایی بود که از این استدلال بر اقتضاء امر به شی نسبت به حرمت غیری ضد آن مطرح شده بود واقع شد. استدلال این بود که هر ضدی مانع از وجود ضدش هست و لذا توقف دارد وجود هر ضدی بر عدم ضد دیگرش، توقف الشیء علی عدم مانعه، و لذا امر به شیء مقتضی امر غیری است به ترک ضد، و امر غیری به ترک ضد مستتبع نهی از فعل ضد است از باب اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از نقیضش و ضد عامش. جوابهایی از این بیان مطرح شد. اولین جواب جوابی است که مرحوم محقق نائینی در اجود التقریرات جلد یک صفحه 257 مطرح میکنه و در بحوث این رو پذیرفته و توضیح داده با دو مقدمه. مقدمه اول این هست که ما شاهدی می آوریم برای این که اثبات کنیم که مقتضی ضد مانعیت دارد از وجود ضد آخر. در جایی که دو ضد داریم هر دو مقتضی دارند که مساوی هستند با هم، که ما مثال می‌زدیم، می‌گفتیم جسمی هست، زید می‌خواهد به طرف راست بکشد، عمر می‌خواهد به طرف چپ بکشد آن را، زور هر دو هم مساوی است، این جسم همون جایی که هست میماند. خب مانع از حرکت این جسم به سمت راست وجود حرکت این جسم به سمت چپ نیست، چون اون که موجود نشد، چیزی که موجود نیست که مانعیت ندارد. پس مانعش چیست؟ مقتضیه حرکت این جسم به سمت دیگر. مانع از حرکت این جسم به سمت راست مقتضیه مساوی حرکت این جسم است به سمت چپ و کذا بالعکس. خب وقتی که مانع مقتضی مساوی ضد بود، حالا اگر این مقتضی ضد اقوا بود و ایجاد کرد ضد را، زور زید بیشتر بود، این جسم حرکت پیدا کرد به سمت زید، معقول است بگوییم که اینجا دیگر این مقتضی اقوا مانعیت ندارد نسبت به حرکت این جسم به سمت امر؟ این که معقول نیست، بالاولویه اینجا مانعیت ثابت است برای این مقتضی. پس ثابت می شود که مقتضی اقوا یا مساوی هر ضدی مانع است نسبت به ضد دیگر. مقدمه ثانی این هست که ما وقتی در مقدمه اولا ثابت کردیم مانعیت مقتضی مساوی یا اقوای هر ضدی را نسبت به ضد دیگرش، خب مثلا سیاهی و سفیدی مقتضی مساوی سیاهی یا مقتضی اقواع سیاهی بنا شد مانع باشد از وجود سفیدی طبق مقدمه اولا. میخواهیم بگوییم که دیگر محال است که خود سیاهی مانعیت داشته باشد از سفیدی، حال که مقتضی مساوی یا اقوای سیاهی مانع هست از وجود سفیدی، دیگر محال است که خود سیاهی مانع باشد از وجود سفیدی. چرا؟ برای اینکه مانع بودن سیاهی از سفیدی در چه حالی هست؟ در حالی که منعدم است، این که معقول نیست، امر معدوم که نمیتواند مانع باشد از چیزی، پس باید در حالی مانع باشد سیاهی از وجود سفیدی که موجود باشد این سیاهی. وجود این سیاهی در چه صورتی است؟ در صورتی است که مقتضی اقوا برای سیاهی باشد تا سیاهی موجود بشود، و الا اگر مقتضی نباشد برای سیاهی، یا مقتضی سیاهی باشد از اف یا مساوی باشد نسبت به مقتضی سفیدی که سیاهی موجود نمی شود. پس سیاهی اگر بخواهد مانع بشود از سفیدی باید موجود باشد، وجودش متوقف است بر وجود مقتضی اقوا برای این سیاهی تا سیاهی موجود بشود. مقتضی اقوای سیاهی همون چیزی بود که مانع بود از سفیدی. خب نتیجه میگیریم مانع بودن سیاهی از سفیدی فرع بر این است که موجود باشد این سیاهی، و موجود بودنش فرع بر این است که سفیدی منعدم باشد. چرا؟ به خاطر ابتلاء به مانع در رتبه سابقه. اون مانع چیست؟ وجود مقتضی اقوا برای سیاهی. مانع بودن سیاهی از سفیدی متوقف می شود بر انعدام سفیدی در رتبه سابقه به خاطر ابتلاء به مانع اسبق، که اون عبارت است از مقتضی اقوای سیاهی. محال است یک شیء بخواهد مانع باشد از یک شیء دیگر که وجود این شیء اول متوقف است بر انعدام اون شیء ممنوع در رتبه سابقه. باید بیاض و سفیدی در رتبه سابقه منعدم باشد به خاطر ابتلاء به مانع سابق، و هو وجود المقتضی الاقوال للسواد، تا بتواند سیاهی موجود بشود. وجود سیاهی پس فرع بر انعدام سفیدی است به خاطر ابتلاء به مانع در رتبه سابقه. چطور میتواند این سیاهی که متوقف است وجودش بر انعدام سفیدی به خاطر ابتلاء به مانع در رتبه سابقه مانع بشود از وجود این سفیدی؟ این شبیه این میشود که مثال میزدیم، میگفتیم وجود برق در فضا متوقف است بر انعدام وزش باد در رتبه سابقه. چطور میخواهد بق بگوید من وجودم مانع بود از وزش باد؟ تو که وجودت متوقف است بر انعدام وزش باد به خاطر یا فقد مختزی یا به خاطر ابتلا به مانع دیگر، تا توی وقت وجود پیدا کنی اون وقت میخوایی بگی انعدام وزش باد مستند است به وجود من، این محاله. و لذا نتیجه میگیریم مانع بودن هر ضدی نسبت به وجود ضد دیگرش محال است. در تعلیقه بحوث، خب با توجه به اینکه بحوث این وجه رو نسبت هم نمیده به مرحوم نائینی، ولی عرض کردم در ذیل کلام مرحوم نائینی هست، در بحوث این وجه رو پذیرفته، هرچند در بحوث عبدالساتر میگه فی نفس شیئون من هذه المقدمه ثانیه، من هذا البیان ثانیه، یعنی از این مقدمه ثانیه، ولی در بحوث هیچ تردید ندارد. در تعلیقه بحوث میگه من ایراد دارم به این بیان. ایرادش چیست؟ میگوید که شما تارتن زدینتون لا سالس لهماس، تارتن زدین لهما سالس، در زدین لیس لهما سالس اصلا فرض نداریم که دو تا مقتضی مساوی باشد برای زدین لهما لیس لهما سالس، چون مستلزم انتفاع این زدینه و زدین لیس لهما سالس قابل ارتفاع نیستن. شما استدلالتون مبتنی بر این بود که بگویید که در فرضی که هر دو ضد مقتضی هاشون مساوی هستند، این دو ضد منعدم می شوند، پس انعدام هر کدام مستند به وجود ضد دیگر نیست، مستند به مانعیت مقتضی ضد دیگر است. اصلا ما در ضدین لا ثالث لهما همچو فرضی نداریم که دو مقتضی مساوی داشته باشند این ضدین لیس لهما ثالث، مثل اجتماع و افتراق، سفر و حضر، اون وقت هر دو منتفی بشوند، ثالث ندارند این دو ضد. پس باید بحث رو ببرید رو جایی که ضدین لهما ثالث هست. در ضدین لیس لهما ثالث شاهد شما بر مانع بودن مقتضی ضد آخر نسبت به وجود ضد از بین می رود، چون شاهد شما اون فرضی بود که دو مقتضی مساوی دارن این ضده، این شاهد از دست شما را محال است همچون فرضی. همیشه احد و ضدین لا ثالث لهما مقتضی اقوا دارد، اما فرض ضدین لهما ثالث اگر بشود، خب خصم شما ممکن است بگوید مانع از وجود این دو ضد مقتضی مساوی ضد آخر نیست، مقتضی اقوای اون ضد ثالث یا خود اون ضد ثالث است. در جایی که ضدین لهما ثالث است مثل قیام جلوس، خب شما میگید مقتضی قیام و مقتضی جلوس با هم مساوی اند، تمانع کردن، خب الان این آقا در چه حالی هست؟ در حال نوم. چرا نمیگویید که نوم مانع است از جلوس و قیام؟ مقتضی مساوی جلوس مانع میخواهد باشد. چرا؟ نخیر، نه مقتضی خصم میگوید نه مختزی مساوی قیام مانع از جلوس است، نه مختزی مساوی جلوس مانع از قیام است. این فرض شما شاهد ندارد، چون ممکن است مقتضی، چون ممکن است اون ضد ثالث که موجود است که مقتضی اقوا دارد، یا اون مقتضی اقواش مانع باشد، و یا اصلا خصم بگوید که خود اون ضد ثالث که حالت اضطجاع است، حالت نوم است، او مانع باشد. پس این استدلال بحوث تمام نیست، شاهدش بر این برهان این بود که ما فرض میکنیم دو ضدی هستند، مقتضی مساوی دارند، هیچ کدام موجود نمیشوند، پس معلوم میشود که انعدام هر کدام مستند است به مقتضی مساوی دیگر. بعد گفتید بالاولویه مقتضی اقوای دیگر هم مانعیت خواهد داشت. تعلیقه بحوث میگه کجا رو فرض میکنید؟ زدان اللهی سلام آسالس که نمیشه همچون فرضی درش، زدین اللهم آسالس خود همینجا زد سالس هست، لقائل من یقول که زد سالس مانع است از وجود این دو زد. هرچند این فرمایش تعلیقه بحوث خلاف وجدان ما، اون مثالی که زدیم واقعا زید و عم این جسم را، یک زن و شوهری با هم دعوا دارن، یه بچه کوچکی هم دارن، رفتنم فرض کنید دادگاه، این بچه رو میکشه طرف خودش، اونم میخواد بکشه طرف خودش، این بچه این وسط میمونه. خب این موندن این بچه وسط به خاطر این بقا این بچه وسط که این ضد ثالثه دیگه، حرکت نحول یمین، حرکت نحول یسار، بقای فی هاذا المکان بینهما، این مانع است؟ قطعا این مانع نیست، به وجدان این مانع است. اونی که مانع است از حرکت این بچه به سمت پدر، اینی که مادره داره میکشتش طرف خودش، و اینی هم که مانع است از این که کشیده بشه طرف مادر، اینی که پدره میکشه طرف خودش، زور هر دو هم مساوی با همه، زن قوی مردم قوی، زورشون به هم نمیرسه. حالا بگذاریم، پس از نظر وجدانی که فرمایش تعلیق بحوث درست نیست، فرمایش بحوث درسته. فنیش هم میخواییم بکنیم، میگیم همه جا زدان لیس لهما ثالث ضد ثالث وجودی ندارند. بله زدان لهما زدانی هستند. این ما داریم مواردی که زد، این رو توضیح بدم، ما معتقدیم مواردی هست زدان لهما ثالث نیست. خوب دقت کنید، یعنی ضد ثالث وجودی ندارد، ولیکن این دو ضد ارتفاع هر دوشون ممکن است. هر ضدان لیس لهما ثالث اینطور نیست که لا یمکن ارتفاع هما، حب و بغض. من یک آقای یک ملاک حب درش هست، یک ملاک بغضم درش هست، هرچی حساب میکنم میبینم 10 درجه ملاک حب درش هست، 10 درجه ملاک بغض، نه این میره از اون بالاتر، نه اون میره از این بالاتر، آخرش حالت من نسبت اون میشه بیتفاوت، عدم الحب و عدم البغض. نه واقعا من میبینم نسبت به این شی یا نسبت به این شخص بیتفاوت شدم. بعضی از فعلا هست 50% منفعت داره 50% ضرر. بگم دوست دارم این کار انجام بدم به خاطر اون 50% منفعت، اون 50% ضرر توشه، بعدم میاد انجام بدم به خاطر اون 50% مفسده. میبینم نه خب 50% مصلحت داره. حب و بغض زدانند، زدانی هستن که ثالث ندارن، یعنی ثالث وجودی ندارن، بی تفاوتی که وجود ندارد، عدم حب و عدم بغض که امر وجودی نیست. الان لا حب ولا بغض، چون مقتضی حب و مقتضی بغض با هم مساوی بودن، تمانع کردن. پس اینطور نیست که هر زدان لیس لهما ثالث لا یمکن و ارتفاعهما، یمکن و ارتفاعهما چون یک حالت ثالثه ایست که اون امر وجودی نیست و اون عبارت از عدم هیچ، عدم هر دو از این زدین، مثل همین مثال حب و بغض. بله چی نقیزه این میشن؟ اتهام ما میگیم نقیزه این هم نیستن، چون نقیزه این لایرتفاعان و لایرتفاعان، اینجا میگیم یرتفاعان. آقا شما یک سفری هست، تو این سفر اگه بری 1,000,000 پول باید خرج کنی، 1,000,000 هم گیرت میاد. خب 1,000,000 اگر خرج میکردی چیزی گیرت نمیومد، میگفتی عجب سفرت بدی. اگر خرجت میفتاد به عهده پدر خانومت و 1,000,000 هم گیر خودت میومد، میگفتی عجب سفرت با برکتی. حالا میبینی نه، 1,000,000 باید خرج کنی، آخرش هم 1,000,000 گیرت میاد، هیچ مزیت دیگه هم نداره که بگی دلخوش شدم به اینکه این سفر تفریحی بود. عملا نسبت به این سفر بی تفاوت میشی، نه دوست داری به این سفر، اینا بدت میاد از این سفر، این بل وجدانه دیگه. مقتضی این حب و بغض تمانع کرد چون مساوی با هم بود. خب پس تا اینجا به نظر ما این بیان اول فنی است، اما فقط عقلی است، با احساسات انسان ها و وجدان انسان ها که در بحث اقتضاء الامر به شیء النهی عن الضد ما طرفیم، هماهنگی نداره. گاهی من میبینم برای ایجاد یک ضد باید تلاش اضافی بکنم. دیوار سیاهه، هرچی رنگ سفید بزنم نشون میده این سیاهی. اول باید دست بگیرم اون هر سبت خدمتتون که چیه؟ بله؟ سنباده رو به قول شما، این رنگ سیاه رو پاک کنم تا بعد بتونم این دیوار رو سفید کنم. ظرفی پر گل به من مولا گفته که املا هما ان، خب اول باید این خاک و گل این ظرف رو برطرف کنم تا بعد بتونم آب در او بکنم. عرفه اینا تضاد دارن دیگه، تضاد عرفی است دیگه. این ظرف یا جای عرض شود خدمتتون که گل و خاک هست، یا جای آب، آب مثلا 1 لیتر آب، این ظرف 1 لیتری، یا ظرف هست برای 1 لیتر آب، یا ظرف هست برای اون حج از خاک و گل، قابل جمع نیستن، میشه تضاد دورفی دیگه. اول اونو باید برطرف کنم، خب اونو برطرف کنم توش هوا میاد، هوا که اومد دیگه احتیاج به عملی زایده نداره دیگه، آب که بریزی تو این ظرف هوا خود به خود میره. بله هوا هم ضد ثالثه، ولی او احتیاج به عملی زایده نداره از بین بردنش. اگر این ظرف پر هواست، بله هوا هم ضد آب است که در این ظرف باشد، ولی من وقتی اراده میکنم آب بریزم تو این ظرف و مشغول میشم، خود به خود اون هوایی که در این ظرف است بیرون میره. اما گل و خاک اینطور نیست، باید زحمت بکشم برطرف کنم. اینا فرقای عرفیه دیگه. این نشون میده که اینطور نیست که ما همش بحث عقلی و فنی بکنیم. اینجا اشکال نداره، مولا امرش به این که این ظرف رو پر آب بکن متوقف است، امتثالش بر این که در رتبه سابقه مانع رو برطرف کنیم و این ظرف رو از گل و خاک پاک کنیم. و الا این بیانی که در بحوث پذیرف از مرحوم نائینی هم نقل کردیم، در همون مثال معروف مانع ممکنه پیاده بشه. مثال معروف چیه؟ شما میگید آتش مقتضی سوختن پنبه است، رطوبت پنبه مانعه. چرا رطوبت پنبه مانعه؟ چون رطوبت پنبه با احتراق پنبه تضاد داره، جمع نمیشن با هم. رطوبت القطنت لا تشتم مع احتراقها فهما ضدان. بله 100% درست میگه بحوث. مانع از احتراق مقتضی اقوا یا مساوی رطوبت قطنه است. مقتضی اقوا یا مساوی رطوبت پنبه مانع از احتراقه. شاهد بیارم براتون، شاهدش اینه، اگر شما هم آب هم آتش رو بیارید نزدیک این پنبه، آتش مقتضی احتراق پنبه است، آب مقتضی رطوبت پنبه است، میبینید این پنبه نه میسوزه نه خیسیش احساس میشه، چون او میخواد آتش میخواد بسوزونتش، آبم میخواد خیسش کنه. همزمان مقتضی مساوی، یکی برای سوختن پنبه یکی برای رطوبت پنبه محقق میشه، هیچ کدام موجود نمیشه، نه احتراق پنبه نه رطوبت پنبه. این شاهد بر این است که مانع از احتراق رطوبت پنبه نیست، اون مقتضی مساوی یا اقوای رطوبت پنبه است. نظر عقلی، ولی از نظر عرفی خود این آقایون هم مثال زدن، گفتن که ما برای این که این پنبهی که خیس است بسوزد، خب باید اول خشکش بکنیم تا بعد آتش او رو بسوزونه. این راجع به این بیان اول که فنیاً قابل قبول بود، ولی وجدانن که عرض کردم ما متعین بحث وجدانیست و نکته هم داره. فرقی که میگذاریم، گاهی اعدام ضد آخر نیاز به عملیه زائده داره، نه صرف اراده ایجاد اون ضد واجب. ضد واجب یعنی از ضد الذی وجب علی العبد، این است که املا هذا الاناء ماء، این ظرف پر گله، احتیاج به عملیه زائده در همینجور آب بریز، نمیمونه که میریزه به اطراف، باید ظرفو از گلاشو برطرف کنی. اگه آب خوردنی هم از این قشنگ این تمیز بشوری این ظرفو، آب توش بریزی بیاری برای مولا. دیوار سیاه رو میخوای سفید کنی که برق بزنه، خب اول باید این سیاهی شدیدی که داره سنباده بکشی برطرف کنی، بر رنگ سفید بزن. بیان دوم که بیان اصلی محقق نائینیست، اونم با دو مقدمه بیان کرده. بیان اصلی محقق نائینیست بعد اون بیانی رو که نقل کردیم در ادامه گفته. بیان اصلیش اینه، ما علت این که اون بیان اول رو مقدم داشتیم چون اقول بیاناته، اقول بیانات بود ولی زا اول گفتیم. این بیان دوم بیان قوی نیست، ولی مرحوم نائینی حالا متاسفانه اول این رو مطرح کرده، حرفش اینه. اشکال نداره، اما تضاد دارن دیگه،
تضاد دارن نداره، ولی توی تضاد محل بحث ما تو قانه واحد رو خواهد مردم اقتصاد کنیم.
ببینید
اگه میشد در
ما قبول که داریم در افعال که احتیاج نداره ایجادش به معونه زائده مثل قیام و جلوس، ولی ما قبول داریم ایجاد قیام متوقف بر عملیه زائدهی قبل از آن که با آن اعدام بشود جلوس نیاز به آن ندارد. من همین که اراده کردم قیام را، قیام میکنم و خود به خود جلوس از بین میره. شبیه همون آب ریختن در ظرف خالی است که هوای اون ظرف با آب ریختن در این ظرف از بین میره. بنده قبول دارم، اما همه مثال ها اینجور نیست. خب بنده منکر نیستم که یه سری مثال ها فقهی ما نیاز به عملیه زائده نداره، اما همه مثال ها اینطوره. وانگه ای ما داریم بحث اصولی میکنیم، تحلیل بکنیم بحث رو، روشن بشه که این بیان ها ایرادش چیه. حالا اجازه بفرمایید، محقق نائینی با دو مقدمه بیان دوم رو مطرح میکنه. مقدمه اولا میگه مانع در صورتی مانع است که مقتضی شی تمام بشه، شرط ما به تأثیر موجود بشه، اون وقت این مانع میشه مانع از تأثیر مقتضی در تحقق شی. پس رتبه مانعیت مانع بعد از تمامیت مقتضی و شرطه. خب وقتی آتش نیست بگیم این پنبه رطوبتش مانع است از سوختنش، آتشی نیست، یا اگر آتش است دور است، شرط فراهم نیست برای احتراق، مانعیت رطوبت پنبه از احتراق اینجا بی‌معناست. این مقدمه دوم خوب دقت کنید، میگن اجتماع ضدین چون در خارج محاله، پس اجتماع مقتضی ضدین هم در خارج محاله. چرا؟ برای اینکه مقتضی المحاله محال. حالا که سفیدی و سیاهی ضدانی هستن که لایجتمعان، معقول نیست مقتضی سفیدی و سیاهی با هم جمع بشن. اگر مقتضی سیاهی موجود بشود پس مقتضی سفیدی نباید موجود بشود. نتیجه میگیریم، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه، خب وقتی مقتضی سیاهی که مولا هم کرده مثلا سود وجه المنافق، اینم بهتری راه سود وجه، این زغال دست بگیره صورت این منافق رو سیاه بکنه، مقتضی سواد باید موجود بشه تا بعد بگیم بیاض مانع از سواد است. وقتی مقتضی سواد موجود شد یعنی مقتضی بیاض منعدم است، و مقتضی بیاض که منعدم بود یعنی بیاض منعدم است. پس در فرضی که سواد و سیاهی مقتضی دارد اصلا محال است بیاض موجود بشود، چون مقتضی او محال است جمع بشود با مقتضی سیاهی. و وقتی سفیدی در این حال محال است موجود بشود، چون مقتضی برای سیاهی که موجود شد دیگر سفیدی مقتضی نمیتواند داشته باشد و منتفی میشود سفیدی به انتفاع مقتضیش. خود در فرضی که سفیدی منعدم است میخواهد مانع بشود، مگر شیء معدوم صلاحیت دارد برای مانعیت؟ پس چون سیاهی و سفیدی ضدانند، محال هست اجتماعشون، اجتماع مقتضی این دو هم محال است چون مقتضی المحال محال. پس اگر مقتضی سیاهی موجود بشود محال است مقتضی سفیدی موجود بشود، و در این فرض دیگر سفیدی موجود نیست تا مانع بشود از سیاهی. در جایی هم که مقتضی برای سیاهی موجود نشه که انتفاع سیاهی مستند است به انتفاع مقتضیش نه به وجود سفیدی، استناد عدم شیء به وجود مانع فرع بر تمامیت مقتضی است. مرحوم آقای خویی اشکال خوبی کرده، نمیدونم چرا بحث گیر میده بهشون. آقا مقتضی المحال محال اینه که مقتضی محال به ماه و محال باشه. مقتضی سیاهی مقتضی سیاهیه، نه مقتضی جمع بین سیاهی و سفیدی. مقتضی سفیدی هم مقتضی ذات سفیدیه. پس مقتضی سیاهی نه مقتضی جمع بین السواد و البیاض، تا بگیم مقتضی المحال محالون، نه مقتضی است برای سیاهی در جایی که سفید است بالفعل، یعنی مقتضی سیاهی که جمع بشود با سفیدی، پس بلکه مقتضی ذات سیاهی است. پس مقتضی سیاهی که این رنگ سیاه هست که به دیوار میزنیم یا به جای دیگر، این نه مقتضی جمع بین زد، یعنی نستا بگیم مقتضی المحال محال، نه مقتضی وجود این زد است در فرض وجود زد دیگر، بلکه مقتضی ذات این وجود زد است. اینها با هم جمع نمیشن. بله اگر مقصودتون اینه که نمیشه دو تا مقتضی اقوا، بله حرف درستی، دو تا مقتضی اقوا برای ضده نمیشه چون معنا نداره دیگه. مثل اینکه دو تا مجتهد اعلم با هم جمع نمیشن، خب دو تا مجتهد اعلم یکی میشه، هر دو اعلم اعلم کل فل کل نمیشه که. مقتضی اقوای از دیگری یکی از ایناست، دو تا یکی نمیشه اقوا از دیگری باشه، ولی ذات مقتضی مساوی یا مقتضی اقوا و از عرب هیچ محظوری نداره. تأمل بفرمید انشاءالله بقیه مطالب فردا.